درود فراوان بر شما بیننده چالشی دیگر از تلویزیون ایران فردا هستید. محبوب مرادی هستم و در این نوبت از برنامه به آنچه امروز در خیابانهای بیش از 50 شهر ایران میگذرد میپردازیم. اعتراضات در ایران همچنان ادامه دارد، انگار که شاهد انقلابی علیه جمهوری اسلامی هستیم. مردمی که با به خطر انداختن جانشان به خیابان‌ها می‌آیند و شعار مرگ بر خامنه‌ای می‌دهند. در تاریخ ایران هرگز شاهد پیوستگی و گستردگی اعتراضات اینچنین نبوده ایم. شعارها علیه جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای رادیکال و ساختارشکنانه است. حضور مردم شجاعانه و شگفت‌انگیز است و سرکوب حکومتی دیگر دوای درد حاکمیت نیست. مردم ایران برای چه به خیابان ها آمدند؟ چه می خواهند؟ جمهوری اسلامی تا چه زمانی می تواند به سرکوب ادامه دهد؟ سرانجام این اعتراضات چه خواهد بود؟ اینها پرسش هایی است که با میهمانان این برنامه، آقایان حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، آقای جهانگیر لقایی اقتصاددان و آقای سعید بشیرتاش تحلیلگر سیاسی به بحث میگذاریم. درود میفرستم به هر سه میهمان برنامه. سپاسگزار که دعوت ما رو امروز پذیرفتید. گفتگو رو با شما آغاز بکنیم. جناب آقای تبرزدی، شاهد این هستیم که برخی از اصلاح طلبان و طرفداران حکومت جمهوری اسلامی میگن که اعتراضات اخیر شورش گرسنگان علیه گرانی است. اما اونچه که شاهدش هستیم بیشتر قیام مردم ایران علیه جمهوری اسلامیه. به نظر شما اعتراضات اخیر صرفا علیه گرانی و به خاطر گرسنه بودن هست یا اینکه مردم دلیل این گرسنگی و دلیل این مشکلات خودشون رو میدونن و علیه جمهوری اسلامی شعار سر میدن؟
من هم درود میفرستم خدمت شما، خدمت جناب جهانگیری و آقای بشیرتاش و همه بینندگان عزیز و محترم. در مورد ماهیت این اعتراضات، خب حال اگر که تفسیرهای گوناگونی وجود داره، اما میتونیم ادعا کنیم در واقع عامل محرک در اعتراضات مسئله گرانی های بی حساب کتابی است که حکومت تحمیل میکنه بر مردم. اما این فقط همین مسئله گرانی ها نیست، بلکه اعتراض به نحوه رفتار حکومت با مردم هست، یعنی به نحوی نادیده گرفتن مردم، تحقیر مردم، اینی که یک شبه میان آرد و نان و برنج و همه چیز رو چندین برابر میکنن و بعد برای این کار غیر معقول غیر مردمی خودشون دلایل مضحکی میتراشن و فکر میکنن مردم ناآگاهن. این مسئله دوم هست. مسئله سوم اینه که اساساً مردم ایران جمهوری اسلامی رو نمیخوان. یه وقت مثلا شما در فرانسه یا در هر جای دیگر اعتراضاتی میبینید مثل جلیق زردها، اینا به یک مسئله معینی اعتراض دارن، اما توی اعتراضاتشون کلیت نظام حاکم، نظام حقوقی حاکم رو مورد هدف قرار نمیدن. اما در ایران شما نگاه کنین، مثلا همین گلپایگانی که شهر خود منم هست که دیشب بسیار بسیار اعتراضات گسترده‌ای داشت و میتونم بگم اصلا در تاریخ گلپایگان توی این 34 سال گذشته نبوده چنین چیزی، حتی پیش انقلاب پس انقلاب. اما به سرعت میان میگن که توپ دانگ فش بشه آخون باید گم بشه، یعنی مردم نمیخوان جمهوری اسلامی باشه، حکومت آخوند باشه. یا مثلا میگن که حکومت سپاهی نمیخوایم نمیخوایم. خب اینا که دیگه مستقیما به معیشت مردم و مسئله جنبش گرسنگان بر نمیگرده. اینها نشون میده که امروز مردم ایران کلیت یا شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رئیسی و شعارهای از این دست، کلیت رژیم جمهوری اسلامی رو مردم نمیخوان و هدف قرار دادن. و علاوه بر اینکه کلیتش رو نمیخوان، سیاستهاش، رفتارهاش و تمام اینها رو نمیخوان. و بدتر از اون اینی که رژیم وقتی که با اعتراضات مسالمت آمیز و تظاهرات ضد حکومتی روبرو میشه، دست به کشتار میزنه دست به سرکوب میزنه، بگیر و به من میکنه. اتوبوس ها در واقع اعتصام میکنن، دیروز چند تن از راننده های اتوبوس رانی برشان بردن وین. یعنی رژیمی که زندان کردن دانش آموز و دانشجو و کارگر و کشاورز و همه اینها مثل آب خوردنه براش. بنابراین نه، اون چیزی که گفته بشود که این جنبش صرفا جنبش گرسنگان است، اگرچه این هم هست، اما علت یا دلیل اصلیش این نیست، بلکه اینها هست و بهانه می شود برای نشانه گرفتن کلیت رژیمی که مردم دیگه این رو نمیخوان و میخوان که اساسا حکومت مذهبی نباشه. شما مثلا شعار دیگری رو من بگم و دیگه تمام کنم. شما ببینید مثلا یکی از شعارهایی که الان رایج هست میگن رضا شاه روحت شاد. خب این رضا شاه روحت شادی که مردم میگن در شهرهای مختلف دقیقا برای مقابله با آخونداست، چون برداشتشون اینه که مثلا رضا شاه میخواست یک حکومت مدرنی رو پایگذاری کنه که اون حکومت مدرن با سنت‌های آخوندی سازگاری نداشت. ولی امروز 40 سال 42 ساله حکومت آخوندی برقرار شده که مردم میگن ما اون حکومت مدرن رو میخوایم، نه حکومت مذهبی دینی مش پشمالویی که اینا به هر نفع ممکن مردم رو آزار و اذیت میده.
سپاسگزارم از شما. بله، اساساً اداره اقتصادی یک کشور یکی از مهمترین مطالباتی است که هر مردمی از حاکمیت داره و مسلماً وقتی که نمیتونه این کار رو و این مطالبه رو جواب بده، مشخصاً با اعتراضاتی روبرو میشه که و هر چقدر بیشتر هم ادامه پیدا میکنه رادیکالتر میشه و به این نتیجه میرسن که اصلاً باید قیام بکنن. ممنونم از شما جناب لقایی. توضیحات آقای تبرزدی رو شنیدیم در این مورد. به نظر شما چرا اقتصاد ایران در این سقوط آزاد قرار گرفته و به این وضعیت فاجعه باری دچار شده که اساساً حتی منی که اقتصاددان نیستم میاندیشم با خودم که دیگر جمهوری اسلامی قادر به ترمیم دست کم ساختار اقتصادی خودش نیست؟ نظر شما چیست؟
ببینید، من فکر میکنم این به خود مردم ایران خیلی دقیق و خوب میدونن چرا وضعیت به این روز افتاده. علتش خب معلومه، یک سیستمی هست از همون روز اولی که آمد ساختاری رو درست کرد. اولا نحوه تفکرشون اصولا مربوط به قرون وسطاست، اینها دیدشون از اقتصاد یه چیزیه که قرون وسطاییه. همون اول آقای خمینی وقتی که راجع به مسائل اقتصادی صحبت شد گفت آقا ما فقط همین گندمی که خودمون داریم میکاریم، اصلا گوشت نمیخوایم بخوریم، گوشت هم چیز خوبی نیست. حالا علاوه بر اون که برگشت گفت اقتصاد مال چهارپایان است. یعنی دید همه اینا، نه این که تصور کنید فقط خمینی هست، همین کسانی هم که الان در سر کارن و هر کدومشون هم یک تیتر دکترا جلو اسمشون هست، خب ولی واقعا درکشون در هیچ زمینه ای، نه تنها اقتصاد، در زمینه اجتماعی، در زمینه فرهنگی، در زمینه سیاسی برمیگرده به عصر قجر. خب این معلوم اقتصاد به این روز میندازه. شما به اصطلاح معاون اقتصادی رئیس جمهور آقای رضایی ببینید برمیگرده میگه برای اینکه ما ارزش پول ملیمون رو بالا ببریم، 7-0 اگر ازش کم بکنیم ارزش پول ملی ما بعد از اورو دلار میشه. خب کسی که چنین درکی رو داره از اقتصاد و تصور میکنه اگر 0 برداره ارزش پول ملی مملکت میره بالا و نمیدونه این ارزش پول مربوط به تولید از در بخش‌های مختلف، چه صنعت، چه خدمات و چه در بخش کشاورزی، و این در واقع افزایش تولید هست که ارزش پول ملی مملکت رو بالا میبره. این تجارت خارجیش هست. یعنی شما وقتی کالاهای اون مملکت با کالاهای کشورهای دیگر در درون خود اون کشورها وارد رقابت شد، اون هست که داره ارزش پول این ملی رو میبره بالا. و یا میگه که ما برای اینکه وضع اقتصادمون خوب بشه، مثلا فرض کنیم در خلیج فارس از امریکایی‌ها گروگان میگیریم و به ازای آزادی هر کدومشون 1 میلیارد دلار طلب میکنیم. خب این وضع اقتصاد مملکت رو خوب میکنه. وقتی اون به اصطلاح مصاحبه‌گر ازش سوال میکنه پس حالا چرا اینطوری نشده، میگه خب اینا اقتصاد نمیدونستن. ببینید خب چه کسانی هستن این و این مدعی است که مشاور اقتصادی رئیس جمهور هم هست، معاون اقتصادیشه. خب شما وقتی که مملکت رو دست چنین کسانی بدید، خب نتیجهش روشنه. حالا من میگم جمعیت ایران تقریبا معادل جمعیت آلمانه و اصلا منابع طبیعی ایران قابل مقایسه نیست، ولی تولید ناخالص ایران 6% تولید ناخالص آلمان هست. خب شما تصور کنید دو تا کشوری که حدودا 83 میلیون جمعیت دارن و بعد منابع طبیعی که طبیعت به ایران داده، حالا نفت، گاز، معادن دیگه، وضعیت ما چگونه هست و وضعیت اونها چگونه هست. در اینجا کسی نیست بگه که اگر شما دو تا صرف جلو اورو یا مثلا فرض کنید مارک بردارید اون موقع چنان می شود. این هست، یعنی اصل قضیه اولا یک ساختار هست که کل این ساختار بیشترین فسادی که ممکن هست در یک جامعه، در یک سیستم مالی وجود داشته باشه در ایرانه، و بعد هم کسانی بر این مملکت مسلط شدن و مدیرانی چه از نظر سیاسی، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی بر جامعه مسلط شدن که نه تخصص دارن، نه سواد دارن، نه شایستگی و لیاقتش رو دارن، فقط تنها چیزی که میدونن چپاول و غارت و جنایت. خب با این معلومه وضع اقتصادی یه مملکت به این روز میرسه.
درسته، سپاسگزارم از شما. شما داشتید از احفاظات آقای محسن رضایی لیست میکردین، اینها رو میگفتین، من یاد این افتادم که ایشون اشاره کردن که معدل دکتراشون هم 19 هست و واقعا اینها رو ما میشنویم. من موندم چجوری ما میخوایم اینها رو برای نسل بعدی و فرزندانمون تعریف بکنیم، اینقدر که خنددار هست و خب برای شرایط فعلی ما بسیار گریه دار. ممنونم از شما جناب بشیرتاش. داریم میبینیم در مقابل این اعتراضاتی که داره انجام میشه، طبق عادت معلوف جمهوری اسلامی پاسخ سرکوب و به نوعی خشونت هست. چرا جمهوری اسلامی هر بار داره سعی میکنه از همون روش، یعنی تهدید، بازداشت، ارعاب، قطع اینترنت و کشتار، که تا الان هم تا جایی که من در جریان بودم 5 نفر کشته داشتیم از هموطنانمون در این اعتراضات کنونی، چرا جمهوری اسلامی سعی میکنه از همین روش ها دوباره استفاده بکنه؟ و شما فکر میکنین که توی این وضعیت بحرانی کنونی آیا میشه باز هم با خشونت و زندان و این دست رفتارها صدای مردم رو خاموش کرد؟
ببینید اینها قبل از هر چیز خدمت شما و همینطور جناب آقای تبرزدی عزیز، لقایی عزیز، همه بینندگان سلام عرض میکنم. ببینید اینها این سرکوب میکنن برای اول از همه اینکه همیشه نگرانن که نکنه اگر یه ریز باز بذارن جمعیت زیاد بیاد مردم بریزن، چون میدونن که مردم مخالف اینها هستن و اگر یه زمانی مردم آزاد بذارن واقعا اینها یک روز هم بر سر کار نمیمونند و سعی میخوان بکنن جلوی آمدن بقیه مردم به خیابانها رو بگیرن برای اینکه گسترده نشه، سراسری نشه و اگر یک زمانی از در همه شهرها همونجوری که در غرب ایران مردم به خیابان ها اومدن، در استان های لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوهیلی و بویراحمد، مطمئنا به همین طور جیدن هم که برال بخشای از سهان، مطمئنا بدون شک اگر این اتفاق در سراسر شهر ایران بیفته اینا یک روز هم نمیتونن بر سر کار بمونن و برای همین سعی میکنن که مردم زیاد وارد این تظاهرات نشن، این تظاهرات فراگیر نشه، برای همین تهران رو میبندن به بهانه در حال هر چیزی، یا حتی مسابقات فوتبال رو در این جایی که الان دیگه کووید دیگه کسی دیگه مسابقات رو تعطیل نمیکنه، اینا مسابقات فوتبال رو تعطیل کردن برای اینکه نرن، برای اینکه میترسن که مردم بریزن خیابون، چون این مردم بخش مهمی از مردم در خیابان‌های شهرهای ایران همگی با هم بیان خیابون، واقعا اینها اصلا نیرو و اندازه کافی برای سرکوب ندارند و خودشون برای همین میخوان جلو بیارن. یک مسئله دیگر این است که جمهوری اسلامی اصلا پاسخی نداره که به مطالبات مردم بده، برای همین خب فقط مجبور سرکوب بکنه. نگاه کنید، مردم پارسال برای مسئله آب بود، پاسخی برای مسئله آب نداره. محیط زیست رو آب نابود کرده، منابع زیرزمینی آب رو نابود کرده، بالای 90% از منابع تجدیدپذیر آب استفاده میشه در حالی که باید حدود 20% باشه. بعد از ایران دومین کشوری که بیش از حد استفاده میکنه مصر با 40%، یعنی تفاوت بسیار بسیار کاهشه. امسال هم که به هر حال، حالا درست است که بهانه به هر حال گرانی است، یا در سال 98 بهانه بنزین بود، ولی خب مردم میدونن که این رژیم جانمایی کشورداری نداره و برای همین هم هستش که میان شعار که میدن، شعار میدن برای سرنگونی جمهوری اسلامی و علیه کلیت جمهوری اسلامی. اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی نمیتونه مسئله آب رو حل بکنه، نمیتونه مسئله معیشت مردم رو حل بکنه، مسئله محیط زیست رو حل بکنه. هیچ مسئله اینها نمیتونن حل بکنن. و واقعیت این است که ایرانی که اولین یا دومین منابع گاز دنیا رو داره، سومین یا چهارمین منابع نفت دنیا رو داره، کشوری است با منابع برال نیروی انسانی مستعد و بسیار زیاد، سرزمین بسیار گسترده است، آثار باستانی بسیار، مراکز برال توریستی بسیار بزرگی میتونه داشته باشه، کرانه های خلیج فارس و برال دریای مازندران هستن که میتونه مراکز توریستی، همه چی این کشور داره. ولی این کشور پولدار رو ببینید، الان کل تولید ناخالص کشور ایرانی چیز بوده 200 میلیارد دلار شده، یعنی کمتر از نصف امارات. ببینید شده یه چیز حدود یک هشتم کشور کره جنوبی این تولید ناخالص ایران، در حالی که 43 سال پیش که این قدرت رو در دست گرفتن ایران دو برابر کره جنوبی تولید ناخالص داشت. متاسفانه اینها قادر به پاسخگویی به هیچ مشکلی از مشکلات ایران نیستند. طبیعتاً آخوند و طالبان و برحال این افرادی که برحال سرکار هستن با این ایدولوژی، چون نمیتونن پاسخ بدن، معیشت مردم رو حل بکنن، محیط زیست رو حل بکنن، میگن خب پس سرکوب بکنیم، این تنها راهیه که به نظرشون میرسه. آیا به نتیجه میرسه این سرکوب یا نه؟ مسلماً در دراز مدت نه. یک حکومتی که تمام پایگاه اجتماعیش رو هم از دست داده و به هر حال چندین سال فقط رو سرکوب تکیه کرده، بدون شک یک روزی خواهد آمد که این مردم به صورت بسیار گسترده‌ای در همه جا وارد میدان خواهند شد و مردمی که واقعا خشمگینن از اینها، بدون شک یک دفعه در یک روز تاریخی خواهیم دید که چگونه اینها فرو میزه این کاخ کاغذینشون و پوشالیشون.
سپاسگزارم از شما. بله، من به خاطر میارم که بعد از فاجعه آبان 98 فکر میکنم آقای باهنر بود از نمایندگان مجلس که اعلام کرد اگر جمعیت معترض در تهران به 1,000,000 نفر میرسید سقوط حاکمیت محتمل بود. امیدوارم که به هر حال این اتحاد و این به نوعی قطره‌های معترض همه به هم بپیوندند و بتونیم شاهد این باشیم که اراده ملی بر حاکمیت استبداد برتری پیدا میکنه. جناب تبرزدی، شما در ایران هستین و در ارتباط نزدیکتر با معترضان، میدان رو از نزدیک میبینید. اگر امکان داری مقدار برای بینندگان ما توضیح بدین که این اعتراضات به نوعی در چه شهرهایی با چه ویژگی هایی بیشتر رخ داده. به نظر میرسه که شاهد این هستیم که انقلاب در واقع این شورش و این انقلاب از خوزستان، از کوهیروی بویراحمد، چهارمحال بختیاری و لرستان شروع شده. شما فکر میکنید که و حتی خیلی از روستاهایی که ما تا کنون اسمش رو هم حتی نمیشنیدیم، برای من خیلی جالب بود که از این شهرها و از این مناطق اعتراضات هم شروع شده. فکر میکنید که چه ویژگی هایی در این نقاط و در این استان ها وجود داره که اونها رو به نوعی هر بار پیشگام میکنه علیه جمهوری اسلامی؟ حتی میتونیم اشاره بکنیم به در واقع آذربایجان که خودش پیشگام ببخشید انقلاب مشروطه بود.
خب اینجا نکات زیادی وجود داره. اولا اینکه ما تا پیش از شروع این اعتراضات یا تظاهرات شبانه ضد حکومتی به عنوانش الان هست، ما اعتراضات خیابانی گسترده بازنشسته ها، کارگرها و به ویژه معلم ها رو داشتیم که اعتراضات مدنی یا مطالبه محور نامیده میشه و اینها روز به روز در حال گسترش بود و در حال گسترشه. در چنین شرایطی به ویژه رژیم روبرو شد با جنبش معلم ها و ناتوان بود، واقعا ناتوان از پاسخگویی بود، حتی سرکوب هم دیگه جواب نداد و این اعتراضات ادامه پیدا کرد. و در چنین شرایطی به شکل بسیار عجیب غریب، حالا این مسئله رو جناب لقایی باید بیشتر روش بحث کنن که اقتصاددان هستن، اما اینها معلوم نیست کی نشستند و چگونه فکر کردند و اون اتاق فکر چگونه برونداد داشت که به تایید علی خامنه ای گفتن خیلی خوب، ما میخوایم که جراحی اقتصادی کنیم، نمیدونم شفاف سازی کنیم، یارانه ها رو از در واقع یارانه به بخش های مختلف ندیم، مستقیما به خود مردم بدیم و چنین بلوایی رو حکومت در درون خودش ایجاد کرد، یعنی حذف یارانه ها و گرانسازی و یک بحرانی رو در مملکت ایجاد کرد. این بحرانی رو که ایجاد کرد، حالا ممکنه اتاق فکر رژیم نشستن با هم دیگه صحبت کردن و گفتن ما بنزین رو 3 برابر کردیم، بعد هم مردم آمدند و به هر حال چند هزار نفر رو گرفتیم و زدیم و کشتیم، اما تمام شد. ولی به هر حال بنزین لیتری 3000 تومان موند برای کیسه حکومت. شاید اینجوری فکر کردن. حالا اینا رو ما نمیدونیم واقعا اینا چجوری دریافت کردن و اون اتاق فکرشون چگونه اینا رو پردازش کرد و چنین چیزی رو بیرون داد و یهو اعلام کردن این قیمت ها اینجوری. خب ما فکر میکنیم که رژیم حتما چاره ای اندیشیده و حس کرده که اگر این کار رو بکنن اقتصاد و زندگی و معیشت مردم دچار التهاب میشه، حتما باید این فکر رو کرده باشن. به هر حال اما همطور که اشاره کردید، پس از این اتفاق اولین واکنش از خوزستان شروع شد. خوزستان به دلیل اینکه اولا بخش بزرگ خوزستان عرب نشین هستند و رژیم جمهوری اسلامی و اساسا در ایران به هر حال روی قومیت‌های ایرانی همواره تبعیض بوده، یک تبعیض مضاعف هم الان در اونجا هست به صفت عرب بودن اونها. نکته بعدی اینه که به شدت اونجا فقر وجود داره، یعنی مناطقی هستش که مثل سوسنگر یا اینور منطقه لورنشین مثل ایزه باغملک، این مناطق مثل مسجد سلیمان و حاشیه اهواز، حتی خرمشهر پس از جنگ فقر عجیبی وجود داره، فقر معیشتی هست. همونطور که آقای دکتر تشریفتاش هم اشاره کردن، مسئله بیابی هم مزید بر علت شده، لذا این هم نکته دوم. و مسئله سوم هم اینه که به هر حال مردم عرب خوزستان یک نوع انسجام درونی هم دارن، لذا از اونجا شروع شد و رژیم خیلی برخوردش وحشیانه بود. در اندیمش یک نفر کشته شد، از مناطق عرب نشین کشیده شد به مناطق بختیاری نشین خوزستان همطور که اشاره کردم و از اونجا کشیده شد به برخی از شهرهای فارس، این سو کشیده شد به شهرهای از لرستان، از لرستان به سمت اون سو به سمت کوهکیلوی بوی رحمت و در مرز اون به چهارمحال بختیاری. البته قوچان هم اعتراضات بود، مریوان هم بود، جاهای مختلف این در روزهای اول و در هفته اول اتفاق افتاد که بعداً گسترش پیدا کرد و کشید به چهارمحال بختیاری که الان چهارمحال بختیاری دقیقاً شده پیشانی و پرچمدار این اعتراضات هر چقدر اینا تلاش کردن نتونستن جونقان و شهر کرد و شهرهای اطراف و حتی روستاهای اون رو همجور که اشاره کردید خاموش کنن و الان هم داره میکشه به استان اصفهان و سایر مناطق ایران. بنابراین آنچه که اتفاق افتاد شاید رژیم فکر میکرد که مثلا شب اول یک اعتراض عمومی به وجود میاد، احتمالاً چون اینا تهران رو خیلی شدید کنترل کردن و شهرهای بزرگ رو، و بنابراین با کنترل این مناطق فکر میکردن کار رو بعد از دو سه روز تمام میکنن، اما برخلاف تصورات اونها این اعتراضات و تظاهرات ضد حکومتی از خوزستان و از بکشید به چهارمال و بختیاری و در شهرهای مختلف پراکنده شد. و جالبه که در همین شرایط بله
عرض کردم به تهران هم رسید، در شهرک کاروان تهران هم اعتراضات انجام شد.
بله حالا من اگر بخوام شماره کنم بسیاری از شهرها هم ملتهب بودند و هستند و هم اعتراضات درشون صورت گرفت، اما اتفاق جدیدی که افتاد اعتصاب کارکنان شرکت واحد بود. یعنی در چنین شرایطی و در روز دوشنبه اتفاق افتاد، اینها یک حرکت بسیار قوی انجام دادن، هنوز در مناطق زیادی در اعتصابن که روز گذشته رژیم ناگزیر شد یعنی روز سه‌شنبه رو تعطیل اعلام کنه در حالی که هوا اونقدر هم بد نبود، قبلش بدتر بود و امروز هم که اصلا هوای تهران بسیار پاک بود. من چند بار به بچه‌ها گفتم خوبه ما فیلم بگیریم ببینیم اصلا تهران هیچ وقت روزش اینقدر صاف و پاک نبوده، به بهانه هوا تهران رو تعطیل کردن و امروز رژیم با اعتصابات و نیز تظاهرات شبانه روبرو شده و بنابر برداشت هایی که الان هست با تجربه اعتراضات و تظاهرات پیشین در سالهای گوناگون، همون گونه که به درستی اشاره کردید ما وارد فاز انقلابی شدیم، یعنی در شرایطی قرار گرفتیم که رژیم میخواد که مردم رو خاموش کنه ولی نمیتونه و مردم هم دیگه بر نمیگردن به این راحتی توی خونه هاشون. و نکته جالب دیگری که پیش آمده اینه که بدنه رژیم یا اون نیرویی که به عنوان نیروی سرکوب هست و دستور میگیره اون هم دیگه انگیزه قبل رو نداره. ما پیش آمده به هر حال حالا موارد زیادی داشتیم، مثلا همین امروز اجازه بدید تا هم مستند کنم، حالا چرا ما این تحلیل، همین امروز یکی از بچه های من تو همین سعادت آباد توی میدون کاج بود که اینجا مرکز این نیروهاست همیشه و مرکز اعتراضات بوده، میگفتش که با یکی از افسران نیروی انتظامی اومده اونجا صحبت کرده، اینا با هم بودن چند نفر اومده و میگفتش که این افسر و این رده بالا میگفتش که ما اصلا نفرت داریم دیگه از این حکومت، هرچی میبینیم دزده، پاسدار دزده، قاضی دزده و ما اتفاق بیفته پشتمونو میکنیم که انگار ندیدیم. ببینید این وضعیتی که الان ده و من موارد زیادی رو دیدم بشنیدم که نیروهای سرکوب و بدنه رژیم دیگه انگیزه ندارن و چون دزدی زیاده، فساد زیاده و حکومت رو فاسد میدونن و مردم رو حرف به جانب میدونن و از دیگر سو براشون هم این باور به وجود آمده که این حکومت پایدار نیست. یعنی این ذهنیتی که داره به وجود میاد که حکومت ضعیف شده، پایدار نیست، پس باید فکر آینده بکنن دیگه، باید با مردم زندگی کنن، این حکومت که میره. لذا مجموعه این مسائلی که به وجود آمده داره نشون میده که رژیم جمهوری اسلامی حتی اگر از همین در واقع خیزش جدید هم بتونه جلوش رو بگیره و سالم در بره، ما تردیدی نداریم که خیزش بعدی خیلی زود و خیلی گسترده تر به وجود میاد، اگرچه در وضعیت کنونی هم احتمال این که بتونه این خیزش رو مهار کنه از دید ما بسیار احتمالش ضعیف.
بله ممنونم از شما. در ادامه همین صحبتی که در مورد ریزش نیروهای به هر حال نظامی و یگانهای ویژه گفتید، من اینجا با یکی از پزشکانی صحبت میکردم که روان پزشک بودن و در ایران در واقع پزشک همین سپاه بودن و به من میگفتند که ایشون با خانوادهشون دیگه آمده بودن بیرون و پناهنده شده بودن به کشور فرانسه، میگفتند که روزانه چه تعداد بسیاری از همین سربازان و همین یگانهای ویژه هستن که بهشون مراجعه میکردن در اون در واقع مقر سپاه پاسداران در مطبعشون، و در واقع دچار آشفتگی روحی و ذهنی هستن از اینکه مجبور هستن اینچنین با هموطنانشون برخورد بکنند. اینها نکاتی است که شاید ما وقتی میریم توی خیابون اعتراض میکنیم متوجه نمیشیم، ولی کن مشخصا نیروهای به نوعی ارتش، سپاه، اینها هم از بطن مردم هستن و امیدوار هستیم که هرچه زودتر اینها هم به مردم بپیوندن. ممنونم از شما جناب لقایی. نظر شما چیست؟ به نظر شما جمهوری اسلامی تا چه زمانی میتونه در برابر این اعتراضات مقاومت بکنه و اونها رو سرکوب بکنه؟ من یک مقاله ای رو در واقع میخوندم از آقای مرتضی مردی ها، جامعه شناس، که اعلام کرده که هر رژیمی تا زمانی که اراده سرکوب و اعمال خشونت رو داشته باشه هیچ انقلابی نمیتونه درش شکل بگیره. نظر شما چیست؟ آیا موافق هستین با این ایده؟ آیا فکر میکنین که مردم ایران به نوعی بختی برای پیروزی دارند و جمهوری اسلامی در چه شرایطی است که سقوط خواهد کرد؟
بخت برای پیروزی که 100% هست مردم ایران دارن، یعنی من اینجا همین ابتدای صحبت اینو بگم، ولی این که چه زمانی هم جمهوری اسلامی فرو خواهد ریخت نمیشه زمانش رو پیش بینی کرد. ممکنه این اتفاق واقعا 2 ماه یا 3 ماه دیگه بیفته و ممکنه یه دفعه 5 سال یا 6 سال دیگه هم طول بکشه، ولی اون چی که نشانه ها داره میبینه آدم در جامعه زمان طولانی نخواهد بود، حالا در چه شرایطی. اما اون چی که این آقای جامعه شناس گفتن که الان اسمش رو من فراموش کردم، شما گفتید بله، خب تا زمانی که گفتن که اراده به اصطلاح حاکمان دیکتاتور باشه، دیکتاتورها به عنوان خودشون، یعنی خودش اون مجموعه‌ای که در اون بالا قرار داره یا اون فرد اول و چند نفر دیگری که حلوشش هستن، اینا تا اون آخرین لحظه این اراده رو دارن. یعنی مثلا حالا نمونش رو ما اگر عراق بگیریم یا عراق رو ببینیم، امریکایی ها رسیده بودن به نزدیکی های بغداد، این داشت اعلام میکرد که وزیر فرهنگش که همه چیز تحت کنترله و هیچ وحشتی نداشته باشید. یعنی دیکتاتورها خودشون تا آخرین لحظه این اراده رو دارن، اما این اراده باید به وسیله یک ارگانهایی پیاده بشه. الان همونطور که آقای تبرزدی هم اشاره کردن، خب این نیروهای سرکوبگر یا اون کسانی که در خیابان میان و با افرادی که معترض هستن برخورد میکنن، اونها هستن که در واقع عامل اجرایی هستن. اگر اونها عمل نکنن و اون چیزی که معروف هست تفنگ‌هاشون رو برگردونن به عقب، یعنی به سمت اونهایی که بهشون دستور میدن که چنین اتفاقی حتما خواهد افتاد، نه تنها در جامعه ایران، در جوامع دیگه هم تاریخ نشون داده این اتفاق افتاده و در ایران هم خواهد افتاد، گویی که همین الان هم نمونه ها و نشانه هایی چه در سال 96 و چه در سال 98 وجود داشت که افرادی در پادگان چنین کارهایی، یعنی به اصطلاح فرماندهانشون نشانه گرفته بودن. در نتیجه مسئله فقط اراده شخص دیکتاتور و اون نهاد دیکتاتوری نیست، مسئله بر سر این هست که اون نیرویی که در خیابان میاد سرباز هست و درجه دار هست و افسران جز هستن و یا حد اکثر مثلا تا درجه سربردی و سرهنگی هستن که اونا در خیابان ها هستن، تازه اونا پشتن عوامل اصلی. وقتی اونها این عمل رو انجام ندن، دیگه اون اراده دیکتاتور که تا آخر لحظه هم میخواد بیفایده است و شکسته خواهد شد و نشون داده شده. مثلا فرض کنیم پینوشه هیچ وقت دلش نمیخواست جامعه شیلی رو ترک بکنه، ولی شرایط اجتماعی به گونه ای شد، منتها پینوشه به عنوان یک نظامی دیکتاتور ولی عاقل توانست عاقلانه عمل بکنه و قدرت رو به اپوزیسیون بده و جامعه شیلی به هر حال در اون لحظه جابجایی و تغییر دچار یک کشتار عظیم و یک نابسامانی عظیم نشه. و یا در افریقای جنوبی نمونه هاش زیاده. در نتیجه البته من در جمهوری اسلامی چنین چیزی رو نمیبینم که اینها جز دیکتاتورهایی باشن که لااقل یک مقدار دارای درک و شعوری باشن که بدونن برای حالا حفظ جانشون یا برای اینکه واقعا جامعه دیگه به نابودی کامل کشیده نشه یه همچین کاری رو بکنن. اینه که من این جمله رو به این مفهومی که حالا من نمیدونم توضیحات دنباله این جمله چه بوده، ولی خود این جمله، اینی که آقا دیکتاتورها تا موقعی که اراده داشته باشن جامعه به انقلاب نمیرسه و تغییر نمیرسه، نه چنین چیزی نیست. دیکتاتورها تا آخرین دقایق میخوان ارادهشون رو اعمال بکنن، ولی باید مجری باشه که اون اراده رو به اصطلاح به عمل در بیاره، و اون هم خب یه نیروی وسیعی هست که اونها هم تو جامعه دارن زندگی میکنن، اونها هم تمام مشکلات جامعه رو دارن، مگر چقدر میتونن به یک درجه داره فرض کنیم نیروی انتظامی و یا سپاهی حقوق اضافه تری از یک کارمند بدن، فوقش سه برابر حقوق اونو بدن، باز هم با این شرایط کفاف نخواهد کرد و نمی کن. اینی که حتما جمهوری اسلامی خواهد رفت و من هم این زمانش رو زیاد طولانی نمی بینم، منتها تو این شرایطی که من این نکته آخر رو هم بگم، الان مردم واقعا میشه گفت اون چیزی که به صورت قاطع آمدن بیرون از سال 96 به این طرف، موقعش هست که اپوزیسیون به هر حال هرچه سریعتر بتونه یه اتحادی رو به وجود بیاره، و این از نظر روحی برای اون کسانی که در کف خیابان هستن بسیار بسیار اهمیت داره. و حالا من در دور صحبت بعدی اگر فرصت شد میگم که باید سازماندهی بشه و برنامه‌ریزی و تشکیلات.
سپاسگزارم از شما. بله، صحبت‌های شما من رو یاد یکی نقل قولی از هانا آرنت، فیلسوف به نوعی ضد توتالیترها، انداخت که میگه دیکتاتورها تا 15 دقیقه قبل از سرنگونیشون فکر میکنن که همه چیز در امن و امان هست. ممنونم از شما. جناب بشیرتاش، من دو تا سوال دارم که هر دوشو در واقع در یک سوال ازتون میپرسم، به این جهت که وقت خیلی زیاد نیست. ما شاهد این هستیم که مردم شعارهای علیه خود خامنه‌ای و رئیسی میدن. آیا فکر میکنید که به نوعی مسئول اصلی این وضعیت شخصی مثل رئیسی است که شاید حتی در بیان جملات فارسی هم ایراد و اشکال داره، و یا شخص خامنه‌ای است؟ و اینکه شما فکر میکنید که در واقع مردم امروز چه میخواهند و پیام شما به عنوان یک فعال سیاسی به مردم ایران چیست؟ 3 دقیقه اگر پاسخ بدید ممنونم.
بله، بسیار کوتاه میگم. من خب طبیعتاً خامنه‌ای بیشتر از هر کسی نقش داره، ولی ببینید مسئله فراتر از شخص خامنه‌ایه، مسئله خود جمهوری اسلامیه. نگاه کنید الان طالبان یه رئیسی داره به نام هیبت الله آخوندزاده، ولی اصلا مسئله خود هیبت الله آخوندزاده نیست، مسئله کل طالبان، مسئله ایدئولوژیشه. این در خود جمهوری اسلامی هم، در خود ایران هم مسئله اصلی جمهوری اسلامی و اون قانون اساسی و اون برحال ایدئولوژیشونه، اون ایدئولوژی که اصلا چیزی به نام دولت ملت ایران رو قبول نداره و دنبال نهضت جهانی اسلام، یعنی اصلا خودشون نماینده مردم نمیشناسه، دنبال امت و اصلا تکثر مردم ایران رو قبول نداره، درکی از توسعه نداره، اصلا مسئلهشون مسائل دیگه است، مسئله موی زن است و برحال در سیاست خارجی امپراتوری شیعه و نابودی اسرائیل و اینها، همونجوری که آقای لقایی هم گفتن، اصلا آدم یاد سخنان خمینی گفته، اینها اصلا متعلق به این دوران نیستند. مسئول اصلی این وضعیت، درست است که شخص خامنه‌ای بیشتر از هر کس دیگه مسئولیت داره و بعد رئیس جمهور فعلی و قبلی و وزیران و همینها، اما کل ماهیت جمهوری اسلامی است و ایدولوژی و اون گفتمانشون هستش. مردم ایران طبیعتاً اونها هستن که پیام به ما میدند و ما رو به هر حال امیدوار میکنند. تصمیم گیر اصلی هم آخر خود اونها هستن و در شعارهاشون هم پیامهاشون رو هم دادن. ولی اگر به عنوان یک شهروند ایرانی بخوام به هم میهنانم پیامی بدم، این است که هیچ چیزی بالاتر از اراده نیست. صحبت از آقای مرتضی مدی ها بود، من یه چیزی بهتون بگم، هر ملتی اراده بخواد بکنه هیچ نیروی جلوش قادر به مقاومت نیست. از جمله جمهوری اسلامی، مردم ایران باید اطمینان داشته باشن به نیروشون و اراده رو ما میبینیم که الان دارن، این اراده رو برای نشون بدن به جمهوری اسلامی، اعمال بکنن، مطمئنن پیروز خواهند شد. و نیروهای سیاسی هم باید وضعیت مردم ایران رو، وضعیت ایران کنونی رو درک بکنن، بدونن که الان همه باید برای آزادی ایران، کنار زدن جمهوری اسلامی و برقراری یک نظامی که درش دموکراسی باشه، یک پاچگی سرزمینی هم حفظ شده باشه و دو جدین از دولت جدا باشه، به نظر من در کنار هم قرار بگیرن. که همونجوری که آقای لقایی هم گفت، برحال امید میده به مردم ایران. مردم ایران چه میخواهند؟ در شعارشون هم گفتن جدای دین از دولت یکی از مهمترین خواستهاشون، موقعی که میگن آخوند باید گم بشه و این خودش یک انقلاب بسیار بزرگی است از لحاظ گفتمانی در جامعه ایران.
سپاسگزارم از شما. بله، امروز مردم ایران میدانند چه نمیخواهند و میدانند چه میخواهند. ممنونم از شما جناب تبرزدی. آقای لقایی صحبت از اپوزیسیون و ساختار اپوزیسیون کردن. شما فکر میکنین که در این میان نقش اپوزیسیون چه در درون کشور چه در خارج از کشور چگونه است و شما وضعیت اپوزیسیون رو همونطور که خودتونم یکی از به نوعی اعضا و چهره های اون هستین چطور میبینین و پیام شما به فعالان سیاسی ایران چیست؟
خب اجازه بدید من اول یک اشاره بکنم به اون بحث قبلی که از قول فردی شما آوردید که گفته تا زمانی که اراده حاکم بر اعمال دیکتاتوری یا چنین چیزی باشه انقلاب ممکن نیست. حالا راجع به ایشون من نمیخوام صحبت کنم. یادم هست که ایشون زمانی تمام پرنسپ های مربوط به هویت ملی، مبارزات اصولی، همه اینا رو رد میکرد در روزنامه های اصلاح طلب یا شباهت اسمی داشت و اساساً یکی از حرفاش این بود که ما دیگه نیاز به قهرمان نداریم و دوران قهرمان پروری تمام شده و سعی میکرد یک نوع نیهیلیسم رو به نام لیبرالیسم در جامعه ترویج کنه. اگر همون شخص باشه، من یادم هست در همون دوران قدرت اصلاح طلب ها، و اما از یک جهت هم من میخوام بگم خیلی خوب حرف ایشون ممکنه درست هم باشه، یعنی اینکه رژیم حاکم بر ایران تا اونجایی که ممکنه دست به خشونت، خب این حرفش ممکنه درست باشه. بله، جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم ایدئولوژیک در سرکوب سیستماتیک، یعنی به معنای کامل واژه و عبارت، از اعمال هر نوع خشونت پرهیز نکرد. اما امروز ما در یک نقطه حساس قرار گرفتیم، شاید بشه گفت اصلا در یک نقطه عطف قرار گرفتیم، و اونم اینه که جامعه رو به وضعی رسوندن به لحاظ معیشت، به لحاظ مسائل اجتماعی، که جامعه هم آماده است اتفاقا، یعنی آماده واکنشه. اینو من با شناختی که از جامعه دارم، اینو ما سال 78 آقای بشیرتاش یادشونه، بعد از اون 88 هیچ وقت اینا رو نمیگفتیم اون زمان، ولی امروز من دارم این رو با توجه به یافته های خودم میگم که جامعه ما به وضعیتی رسیده که اگر رژیم بخواد این اعمال خشونت سیستماتیک رو ادامه بده یا تشدیدش کنه، اون وقت مردم مسلح میشه. این اون چیزیه که باید رژیم انتخاب کنه، آیا میخواد یا نمیخواد، و اونجا دیگه ممکنه انقلابی به شکل انقلاب دموکراتیک نباشه. درست میگه آقای مردانی، اونجا مسلحانه میشه و مردم ایران هم به ویژه در مناطق مرزی خود رژیم گزارش کرده که شده به انبار مهمات تبدیل شده. کافی مردم از یه نقطه شروع کنن. اسلحه که افتاد دست مردم توازن به هم میخوره. یعنی دیگه اینجوری نیستش که آخوندا اراده کنن اعمال دیکتاتوری کنن و بتونن. نه، اونجا مسائل کلن ورق برخواهد داشت. اما در ارتباط با اپوزیسیون درست فرمودن جناب لاهایی، اینی که مردم نیاز به یک دلگرمی دارن. یعنی امروز مردم کف خیابون دارن جونشون میگذارن، حالا هم 5-6 تن کشته شدن، همه جور دارن از زندگی و امنیت خودشون میگذارن. انتظاری که از مخالفین و اپوزیسیون و آزادی خواهان در اون بیرون مرز دارن این استش که اینها به تعبیر ما اتحاد در عمل داشته باشن، منشورهاشون و پلتفرمهاشون و ایدئولوژیاشون برای خودشون محترم، اما اتحاد در عمل. یعنی امروز که کارگر تو خیابونه و راننده شرکت باید اعتصاب کرد و مردم در خیابون هستن، اینا بیان روی این مسئله تمرکز کنن، این بسیار میتونه مؤثر باشه. اگرچه متاسفانه من در بخش زیادی از اپوزیسیون این مسئله رو نمیبینم، بارها تجربه کردیم، تجربیات و موفقیت آمیز نبود، اما در درون کشور وضعیت خوبه و میشه امیدوار بود که این اتحاد صورت
نم. از شما جناب لقایی من همین پرسش رو از شما دارم و وقت پایانی در اختیار شما، حدود 2 دقیقه در اختیار شما وقت هست.
متوجه نشدم از منظورتون پرسش پایانی.
بله، در مورد در واقع ساختار اپوزیسیون هست و انتظاری که مردم از اپوزیسیون دارند.
به نظر من اپوزیسیون واقعا یعنی اپوزیسیون برداست، منظور من از اپوزیسیون این کسانی که خواهان رفتن این رژیم بدون هیچ اما اگری هستن، میبایست، البته خب خیلی ها میگن خواسته های حداقلی، رفتن جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی در اون مملکت حداقل نیست. الان از جنبش مشروطیت به این طرف از سال 1285 تا الان 117 ساله داره میگذره و مردم خواهان این هستن که واقعا آزادی و دموکراسی در اون مملکت نهادینه بشه و قانون. در نتیجه روی همین به اصطلاح دو مسئله و به طور طبیعی مسئله در دموکراسی جدایی دین از دولت و حکومت وجود داره و معلوم هم هست که ما برای ایران این کارو میکنیم و تمامیت ارضی و مملکت باید حفظ بشه، اینها روشن هست، ولی باید روی این خواسته ها با هم کنار بیان و با هم هماهنگ بشن. در کف خیابان اون انسان هایی که تا به امروز هزاران هزار نفر از زمانی که جمهوری اسلامی پاشو تو مملکت گذاشته جانشون رو از دست دادن، اعدام شدن و میلیون ها نفر کشورشون رو ترک کردن که و مردم ایران هم که در اسارت چنین حکومتی افتادن. در نتیجه میبایست روی این مسئله واقعا اگر ایران رو دوست دارن و اگر نمیخوان ایران نابود بشه، الان مسئله بر سر اینه که ایران داره نابود میشه به خاطر مسئله کم آبی، به خاطر مسائل دیگری که واقعا حفظ محیط زیست و بسیاری چیزهای دیگه، حالا بجز مسائل سیاسی، اینها هم بهش افزوده شده. در نتیجه برای اینکه اون مملکت نجات پیدا بکنه میبایست این هماهنگی به وجود بیاد، بخشی از اون خودخواهی های فردی یا حالا هرچی دیگری که ما اسمش رو میذاریم اینها باید کنار گذاشته بشه و اون مملکت و اون جامعه و مردمش نجات داده بشه. ما در برابر مردم خاورمیانه هم مسئول هستیم. ایران به دلیل شرایط جغرافیایی خاص خودش اثرات بسیار مهمی در خاورمیانه داره. یعنی اگر در اون مملکت دموکراسی پیاده بشه، ما نباید شک بکنیم که مردم سایر کشورهای خاورمیانه تأثیرات بسیار زیادی خواهند گرفت، همچنان که جمهوری اسلامی آمد در اون کشورها اثر گذاشت.
سپاسگزارم از شما، امیدوارم که هر چه سریعتر این پاسخ به پرسش مردم ایران که اینها بروند چه کسی بیاید به نوعی تجلی پیدا بکنه و مردم بتوانند شاهد دموکراسی و آزادی در میهنشون باشند. ممنونم از هر سه میهمان برنامه، آقایان تبرزدی، بشیرتاش و لقایی، همچنین شما بینندگان عزیز و ارجمند همراهان همیشگی چالش، در این روزها بیشتر از همیشه مراقب خودتون باشید و در پناه یزدان ایران بمانید.